ده شب در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. جمعه 31 شهریور 1402 22 سپتامبر 2023 میلادی، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که در اون به بیانیه سازمان ملل در مورد لایحه حجاب و عفاف خواهیم پرداخت و نگاهی میکنیم به گزارش گاردین در مورد تهدید فعالان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی. اما پیش از همه یک بار دیگه رویا ملکی در استودیو با ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
رویا، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه قانون حجاب و عفاف را تحقیرآمیز و سرکوبگر توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست این قانون را لغو کند. این قانون برای یک دوره آزمایشی 3 ساله روز چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند با جریمه های سنگین مالی، شلاق و تا 10 سال زندان روبرو خواهند شد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روز جمعه اعلام کرد که قانون ظالمانه عفاف و حجاب آشکارا خلاف قوانین بین المللی است و باید کنار گذاشته شود. عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه قانون عفاف و حجاب را تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از ممانعت حکومت از برگزاری سالگرد کشته شدگان اعتراضات سراسری انتقاد کرد و این اقدامات را آزاردهنده خواند. مولوی عبدالحمید تأکید کرد که در عرف و سنت اسلامی و اخلاقی رسم بر این است که با صاحب درد همراهی می کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش از تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس و پلیسی اجرا کردن حجاب انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید در پایان با اشاره به جمعه خونین زاهدان در مهر ماه سال گذشته از مسئولان خواست از راه درست برای حل مسئله وارد شوند. روز جمعه همزمان با راهپیمایی اعتراضی مردم این شهر، همانند جمعه‌های گذشته، شبکه اینترنت در شهرهای استان سیستان و بلوچستان مختل و پخش زنده سخنرانی مولوی عبدالحمید قطع شد. روزنامه بریتانیای گاردین به نقل از تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی مخالف در خارج نوشته است به نظر می رسد عوامل حکومت جمهوری اسلامی در حال سازماندهی برای آزار و اذیت، تجسس، آدمربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. گاردین در گزارشی با عنوان فعالان سیاسی ایران در سراسر اروپا هدف تهدید و ارعاب هستند نوشته است که با 15 فعال سیاسی اجتماعی ایرانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد گفتگو کرده که گفتند هدف حملات سایبری، هک و آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید به مرگ قرار گرفتند. سخنگوی دولت ایران این اتهامات را رد کرده است. گاردین افزوده است علاوه بر سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال گذشته که به کشته شدن بیش از 500 تن منجر شد، حکومت ایران همزمان در پی سرکوب مخالفان در خارج از مرزها هم بوده است. جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیه مشترک سرکوب دانشگاه‌ها را محکوم کردند و نوشتند سرکوبگران آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد. این دانشجویان در بیانیه‌ای با عنوان زن زندگی آزادی تأکید کردند که در یک سال گذشته هر روز با صدای رسا نگفتند و هنوز بر همان عقیده استوارند. آنها سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را سال دوم جنبش آزادی خواهانه و طغیان علیه ظلم خوانده و تأکید کردند که دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشار هاست. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته برای سرکوب دانشگاه‌ها به اخراج و بازنشسته کردن استادان منتقد و تعلیق و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان دست زده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ببینیم در این مجله شامگاهی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی چه تدارک دیده. موج بیانیه‌های بین‌المللی در محکومیت لایحه عفاف و حجاب. حاصل این بیانیه‌ها چه خواهد بود؟
دعوت رئیسی حتی دیدارهای یک جانبه و چند جانبه با او نشان داد که این اراده سیاسی به قدر کافی هنوز وجود نداره در جامعه بین‌الملل.
فعالان ایرانی میگویند هدف تهدید و آزار قرار دارد. گاردین در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته.
و دادگاه‌های نمایشی که نه خبری از تامین هست، نه خبری از فضای دادگاه یا متهمینی که در دادگاه مورد بازخواست قرار گرفتن وجود داره.
و این بخشی از گفتگویی بود که در مورد سالگرد جمعه خونین و فضای امنیتی در زاهدان در پیش رو داریم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قانون تحقیرآمیز و سرکوبگر عفاف و حجاب را لغو کند. پیش از این عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت 3 سال را تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران خوانده بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران در گزارش جدید با ارائه مستندات بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشمان زنان معترض تاکید کرده است. آیا جمهوری اسلامی هدفمندتر از همیشه در پی سرکوب زنان است؟ این پرسشی است که با کامبیز غفوری از سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشتم.
ما اسناد بسیاری خوب دریافت کردیم برای اینکه ثبت بکنیم جنایت‌های نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو در خیابان‌های ایران. در کنار بررسی اسناد و مستندسازیشون، در کنار اینکه رفتیم که واقعیت سنجی بکنیم ببینیم چقدر این از اینها درست هست و چقدر دقت داره، به یک واقعیت برخورد کردیم. اون واقعیت این بود که شمار زنانی که آسیب دیده چشمشون به طرز معنادار و قابل توجهی بیشتر از کسانی است که کشته شدن در جریان اعتراضات. این فرضیه اول شکل گرفت که ممکنه شلیک به چهره زنها یک دستور از بالا باشه، یک کار هدفمند و سیستماتیک باشه. رفتیم که شواهد بیشتری جمع بکنیم. در ماه آوریل گذشته ما یک گزارش منتشر کردیم و این فرض رو مطرح کردیم در درجه اول که احتمالاً این شلیک به چهره زنان سیستماتیک و هدفمند است. و بعد از این که مدارکی رو که رسید اومدیم بررسی کردیم، در چند شهر هم به عنوان آمار نمونه، مثلا در مهاباد آمار نمونه گرفتیم، دیدیم که کشته شدگان زن در مهاباد 15% کل کشته شدگان هست، در صورتی که کسانی که چشمشون آسیب دیده زنها 56% کل هست. خب این بسیار بسیار متفاوته، نشان میده که چهره زنان به صورت سیستماتیک و احتمالاً با دستور از بالا هدف قرار گرفته شده.
اما آقای غفوری، تقریبا همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نمایندگان مجلس هم اجرای محدود لایحه عفاف و حجاب رو تصویب کردن، لایحه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی اون رو تحقیرآمیز و سرکوبگر می‌خونن. آیا به نظر شما تصویب این لایحه ادامه همون حملات سیستماتیک و هدفمندی هستش که سال گذشته چشمان زنان رو هدف گرفته بود؟
بدون تردید. ببینید، این بخشی از سیستم سرکوب نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران هست علیه زنان. این سرکوب 40 و چند سال است که ادامه داره. اول با تحمیل حجاب اجباری، با وضع قوانینی که کاملا ناعادلانه است نسبت به زنان، از سهم الارث و دیه گرفته تا قوانین دیگر، تا اجازه خروج از کشور. این یک پکیج، یک بسته‌بندیه که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی بخشی از حضورش در واقع منوط است به سرکوب زنان. بنابراین وقتی که ما میبینیم که در خیابانها به صورت سیستماتیک و احتمالاً همونطور که گفتم با دستور از بالا به صورت زنان شلیک میشه، در کنارش لایحه‌های قانونی برای اعمال حقوقی این قانون بر زنان تشدید و تقویت میشه، اینها رو ما همه رو میتونیم در چارچوب نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جا بدیم، یعنی در این چارچوب معنی پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه و از نظر آن کسانی که سیستم جمهوری اسلامی رو بنا کردن، قوانینش رو نوشتن و دارن پیگیری میکنن، یک امر عادی است، چون اونها به این تبعیض باور دارن و فکر میکنم وظیفه جامعه جهانی است که در برابر این باور، این ایدئولوژی که یک جنسی رو محروم میکنه از یک سری از آزادی ها و حقوق قانونی خودش باید بایسته.
اما آقای غفوری، در طی سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی بارها و بارها سازمان ملل و سازمانهای بین المللی علیه اقدامات جمهوری اسلامی بیانیه‌هایی را صادر کردند. این بار هم سازمان ملل همین امروز از جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای خواسته تا قانونی رو که تحقیرآمیز و سرکوبگر خونده اون رو لغو بکنه. دیروز هم سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای مشابهی داده بود و این قانون حجاب اجباری رو تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. گام بعدی چیه؟ آیا اقدام دیگری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این سازمان‌های بین‌المللی جز صدور بیانیه انجام بدن؟
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بازوی اجرایی ندارن، یعنی درخواستی که میکنن ضمانت اجرایی نداره، نمیتونن دولت‌ها رو مجبور بکنن. در واقع سعی میکنن که دولت‌ها رو شرمنده بکنن. وقتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک حکومتی به خاطر تبعیض، به خاطر نقض حقوق انسان میاد و مورد توبیخ قرار میگیره، شرمنده سازی میکنن ازش. و خب چون جمهوری اسلامی عنصر وقاحتش نسبت به آن چیزی که بخواهد شرمنده بشود بسیار بالاست، معمولا اینها روش اثر نمیکنه. فازی که جمهوری اسلامی بهش جواب میده معمولا فشار است. معمولا جمهوری اسلامی در فشار دیپلماتیک بسیار جواب میده و در بسیاری از موارد عقب رفته. این شواهدش رو داشتیم. اگر بخوان جوامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد کار عملی انجام بدن، این وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی زمانی که پرونده های حقوق بشری جمهوری اسلامی بره به شورای امنیت احتمالاً، و این رو باید کشورها انجام بدن، یعنی باید اراده سیاسی وجود داشته باشه احیاناً برای انجام چنین کاری، وگرنه نهادهای حقوق بشری و حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همونطور که گفتم بازوی اجرایی ندارن که یک حکومتی رو مجبور بکنند. اون بازوی اجرایی به نظرم در دست دولت هاست و اینکه بخواهند واقعا نشان بدهند که اگر شما حقوق مردم خودتون رو نقض بکنید جایی در جامعه بین الملل ندارید. متاسفانه دعوت رئیسی و حتی دیدارهای یک جانبه و چند جانبه با او غیر از این تریبون دادن در مجمع عمومی نشان داد که این اراده سیاسی به قدر کافی هنوز وجود نداره در جامعه بین الملل.
روزنامه گاردین در مقاله‌ای تحقیقی که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر در موضوع تهدیدها و برنامه‌های سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی رو بررسی کرده و در مقاله‌ای با اشاره به گفتگوهایی که با 15 فعال سیاسی مدنی و اجتماعی مخالف حکومت ایران در خارج از کشور داشته، تجربیات اونها رو جویا شده. همکارم کیان معنوی در گزارشی به این مقاله پرداخته.
توطئه برای از میان برداشتن و یا سرکوب مخالفان از سوی حکومت جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور موضوع تازه‌ای نیست و همواره در بیش از 4 دهه گذشته بارها از سوی مخالفان ابراز شده و علاوه بر ترورها و آدم ربایی هایی که در خارج از ایران شاهد آن بوده ایم، فعالان سیاسی و همینطور مدنی و اجتماعی مخالف حکومت در موارد بسیاری از تحت تعقیب بودن خود و حتی تهدیدهای گوناگون شکایت کردند و مقامهای پلیس محلی کشور محل اقامتشان را در جریان گذاشتند. به تازگی خانم منیشا گانگولی، خبرنگار تحقیقاتی روزنامه بریتانیایی گاردین، در مقاله‌ای موارد تازه تهدیدات حکومت ایران که متوجه فعالان مخالف جمهوری اسلامی است را مورد بررسی قرار داد و تجربیات 15 فعال از جمله در کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد را جویا شد. نویسنده تحقیقاتی گاردین میگوید جمهوری اسلامی ایران و عواملش همچنان در حال سازماندهی کمپین آزار و اذیت، نظارت، توطئه آدمربایی و تهدید به مرگ در سراسر اروپا هستند. مصاحبه شوندگان در بیشتر موارد گفتند که مقامات محلی، پلیس یا آژانس‌های امنیتی غربی به آنها هشدار دادند که حکومت ایران بر اساس تحقیقات موثق آنان پشت تهدیدات در خاک اروپا قرار دارد. حملاتی که به گفته گاردین از جمله شامل هک، حملات سایبری و آزار و اذیت آنلاین نیز هست و میتواند شامل هزاران تهدید از جمله تهدید به مرگ باشد. در میان 15 نفری که گاردین با آنها گفتگو کرده، خبرنگار روزنامه تنها به نام شماری از آنها اشاره کرده. در گفتگویی که با امیر ناظم از کسانی که از سوی گاردین در این خصوص مورد مصاحبه قرار گرفته، در مورد جدیت این گونه تهدیدها پرسیدم.
تهدیدها کاملا جدی هستش. ماهایی که در حقیقت در خارج از ایران داریم به سر میبریم، حالا اونایی که داخل ایران هستن کمابیش اطلاع داریم که چه اتفاقایی داره میفته، ولی کسایی هم که خارج از ایران هستن تعریف میکنن چه اتفاقاتی افتاده و چه جوری تهدید شدن. بعضیا با تلفن، بعضیا با نامه، بعضیا حضوری و تمام اینا مستند هست. حتی داریم که توی همین گوتنبرگ هم بودن کسایی که از خود سفارت تماس گرفتن و تهدید شدن. حالا به صورت تلویحی بهشون گفتن شما دیگه خدمات کنسولی نمیگیرید و داریم براتون، یعنی این همش چیزی بوده، مکالمه‌اش هم ضبط کرده بودن.
امیر ناظم از سازمان دهندگان تظاهرات در سوئد است. او میگوید این گونه تهدیدها بیشتر در جهت ایجاد رعب و وحشت است و جمهوری اسلامی توان اقدامات بیشتری را ندارد.
ببینید، تهدیدها همیشه بوده و هست توی این مبارزه‌ای که ما داریم با جمهوری اسلامی می‌کنیم، چون همه ما میشیم نسل جدید مبارزیم دیگه، هم روشمون جدیدتر شده به نظر من، هم یعنی نسل تقریبا عوض شده. من فکر میکنم که نباید جا بزنیم، نباید کم بیاریم، نباید بترسیم، چون تمام اینا فقط برای اینه که رعب و وحشت رو توی دل ما بخوان رخنه کنن. و چیزی که ما الان در حقیقت میتونیم بگیم که خیلی مشهوده اینه که اینا فقط در حد تهدید میمونه، نمیتونه جمهوری اسلامی بیشتر از این کاری بکنه چون براش هزینه داره.
رضا تمیزکار، کادر پیشین پلیس جمهوری اسلامی، در ارتباط با این مقاله دلیل این گونه رفتارهای حکومتی را این گونه توضیح می‌دهد.
الان که خانواده دادخواها رو دارن اینطور تحت فشار می‌گذارن، همینطور که خانواده جواد روحی رو دیروز به اون صورت وحشیانه کیورش بردن به خونه‌شون و خب اینها به قول معروف دست پیش گرفتن که پس نیفتن، یعنی یک جنگ روانی، یک ترسی رو به اون جامعه القا کنن که اون دسته از هموطنانی که در تلاش هستن که در روزهای آتی به خیابون بیان جلوی اونا رو بگیرن.
در مورد تهدیدهای انجام گرفته در سوئد، امیر ناظم، فعال سیاسی، اقدامات پیشگیرانه پلیس را طبق روش آنها در حال اجرا توصیف می‌کند، اما می‌گوید فعالان سیاسی انتظار جدیت بیشتری از پلیس سوئد دارند.
چند وقت پیش بود که پلیس از گرید 4 تهدید امنیتی به 5 ارتقا داد کل سوئد، ولی مطمئناً 100% توقع داریم که فعالیت‌هاشون بیشتر باشه، چون وقتی که ما میشنویم که از این فعالیت‌ها وقتی مورد تهدید قرار میگیرن، یعنی اینکه یکی از عوامل جمهوری اسلامی تونسته به هدفش برسه و تهدید رو انجام بده، که خب وظیفه پلیس اطلاعات هم اینه که نذاره که این اتفاقات بیفته دیگه.
به نوشته خبرنگار گاردین، محمود ملکی، سخنگوی سفارت ایران در لندن، این اتهامات را بی‌اساس و فاقد مدرک دانسته و انگیزه عاملان آن را زیر سوال برده است.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو شنیدید. اما سر بزنیم به وبسایت رادیو فردا. در جدیدترین خبر اومده که ایران در واکنش به بیانیه آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس کاردار سوئیس رو احضار کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در مورد لزوم حل مناقشه مالکیت جزایر سگانه میان ایران و امارات، کاردار سوئیس را احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید و محکومیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضع به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسنجیده و اقدامات تحریک‌آمیز دولت آمریکا به کاردار سوئیس ابلاغ شده. آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه روز چهارشنبه خود از درخواست امارات متحده عربی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز در مناقشه جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از طریق مذاکرات دو جانبه بر اساس قوانین بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده بودند. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پی بگیرید. اما یک هفته مانده به سالگرد کشتار مردم بلوچ در جمعه خونین 1401، زاهدانی ها باز هم در خیابان های این شهر راهپیمایی کردند و مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه مسئولان جمهوری اسلامی را به راه درست برای حل مسئله جمعه خونین دعوت کرد. در گفتگو با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از فضای امنیتی حاکم بر شهر زاهدان پرسیدم.
جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان اقداماتی برای تهدید یا تطمیع شهروندان خصوصا خانواده های جان باخته در یک سال گذشته انجام داده. آخرین حرکتش هم دیداری بود که ترتیب دادند که تصمیم بر این بود که خانواده جان باختگان برخی از رؤسای طوایف و برخی از روحانیون اهل سنت و بلوچ رو به تهران بکشونن و حالا با وعده های مالی و برخی وعده های دیگه شرایط رو برای اعتراض در جز سالگرد جمعه خونین زاهدان کمی کمرنگ تر بکنند. اما خب اساساً بر اساس این که تقریبا همگی خانواده های جان باختگان، بسیاری از روحانیون و سران طوایف از حضور در این جلسه خودداری کردند و همچنین در اون جلسه هم علی خامنه‌ای علی‌رغم تمام مشکلات و فشارهایی که بر مردم بلوچ در یک سال گذشته وارد شده هیچ گونه صحبتی از این مشکلات و از این مصیبت ها نکرد. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم اشاره کردند که برخی به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در بین مردم مردم طوایف مختلف و همچنین سران و روحانیون هستند، اما گفتن همه مردم بلوچ با هم دیگه متحد و همراه هستند. در هفته گذشته برخی خبرها منتشر شد در رابطه با اینکه نیروهای امنیتی با برخی از خانواده های جان باختگان تماس گرفتند و اونها رو منع کردند از گرفتن مراسم یا حضور در مزار عزیز یا جان باخته‌ای که داشتند و بر اساس خب فراخوان‌ها و مطالبی هم که در فضای مجازی در کانال‌های منابع محلی منتشر میشه در رابطه با برگزاری سالگرد جمعه خونین زاهدان، طبیعتاً در شهرهای خصوصا در شهرهای مثل زاهدان، خاش و برخی از شهرها جو امنیتی از هفته گذشته افزایش پیدا کرده و این جمعه اما علارغم تمام این جو امنیتی دیدیم که باز مردم به خیابان ها آمدن و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر علی خامنه‌ای سر بدن.
آیه نخل احمدی در بخش از صحبتاشون آقای عبدالحمید مسئولان جمهوری اسلامی رو به راه درست برای حل مسئله جمعه خونین دعوت کردن. راه درست از منظر ایشون چه هست؟
خب ببینیم با توجه به صحبت هایی که پیش از این هم آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از حالا کسانی که معتمد هستند در سیستان و بلوچستان صحبت کردن و در واقع تقاضا کردن این هست که عاملان اصلی این جنایت باید معرفی و مجازات بشن. از طرفی خب عاملان اصلی هم در هفته دوم بعد از جمعه خونین زاهدان آقای مولوی عبدالحمید شخص رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از عاملان اصلی این در واقع جنایت معرفی کردن. طبیعتاً در چند وقت گذشته صحبت‌های زیادی شده که آقای مولوی عبدالحمید گفتن حداقل اون کسانی که در استان متولی این جنایت یا دستور دهنده جنایت بودن باید معرفی بشن و اینها مورد مجازات قرار بگیرن، کاری که خب از طرف جمهوری اسلامی به صورت نمایشی برخی از فرماندهان پاسگاه‌ها یا فرماندهان نظامی رو از منصبی به منصب دیگر در واقع ارجاع دادن، نه اینکه برکنار بکنن. و دادگاه های نمایشی که علارغم تمام ادعاها و سرصدایی که در رسانه های جمهوری اسلامی انجام شد نه خبری از در واقع متهمین هست، نه خبری از فضای دادگاه یا متهمینی که در دادگاه مورد بازخواست قرار گرفتن وجود داره. این دادگاه غیر علنی بوده، به خاطر همین هم بسیاری من جمله های مولوی عبدالحمید برداشتشون به نظرم بر این هست که اینها کارهای نمایشی هست که هیچ گونه در واقع رسیدگی جدی به اصل مسئله که در واقع کشتن بیش از 120 نفر در یک هفته یا دو هفته بوده چون این اقدامی انجام نشده.
اما آقای نخل احمدی، چه نکات مهم دیگری رو در نماز جمعه امروز مولوی عبدالحمید مطرح کردند؟
بله، آقای مولوی عبدالحمید ابراز تأسف کردند از نوع مواجهه حاکمیت با خانواده جان باختگان کل کشور و گفتند که در سنت اخلاق و عرف کشور ما و مردم ما این هست که با کسی که مصیبت و بر اون وارد شده همدردی بکنن و گلایه من بودن از نوع برخوردهایی که حاکمیت با خانواده این عزیزان داشتن. همچنین آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با مسئله وحدت که در سالهای گذشته هفته با نام با این نام نامگذاری کردن صحبت کردند و گفتند که تا زمانی که ما کار عملی نبینیم و تبعیضات رفع نشود هیچ گونه وحدت یا در واقع چنین شعارهایی هیچ گونه محلی از ارعاب یا مود در جامعه و در کشور نخواهد داشت. در رابطه با ریاکاری مسئولین جمهوری اسلامی که مردم رو به زهد و قناعت توصیه میکنند گفتند که زمانی که مسئولان خودشان سطح زندگی خودشان و فرزندان و خانوادهشون در شرایط متفاوتی از مردم هست، بسیار بعید هست که مردم به هر حال با دیدن این اختلاف سطح زندگی و معیشت به حرفهای حاکمیت و مسئولین اعتماد بکنند. گفتند در سال 57 به امید اینکه مسئولان خودشان رو مردمی بدانند انقلاب کردند و تا زبان و عملشان یکی باشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
استارتاپ نورالینک که تلاش میکند مغز انسان را به رایانه متصل کند، حالا اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای لازم، آزمایش‌های خود را به زودی بر روی انسان آغاز خواهد کرد. این استارتاپ متعلق به ایلان ماسک است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
شرکت زیست فناوری نورالینک، استارتاپ بحث برانگیز متعلق به ایلان ماسک، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای اولین دور کارآزمایی بالینی بر روی انسان داوطلب می‌پذیرد. بنابر آنچه که در وبلاگ نورالینک آمده، این شرکت پس از دریافت تاییدیه از یک هیئت بررسی مستقل، حالا قرار است ارائه تراشه‌های مغزی به بیماران فلج کامل را آغاز کند. در این کارآزمایی بالینی، یک تراشه رایانه‌ای در مغز بیماران داوطلب کاشته خواهد شد که قصد آنها برای تحرک را کنترل خواهد کرد. این تراشه سیگنال های مغزی بیمار را ضبط کرده و به یک برنامه رایانه ای منتقل می کند. هدف اولیه این است که به افراد توانایی کنترل مکان نما یا صفحه کلید رایانه تنها با استفاده از افکارشان داده شود. در اطلاعیه‌ای که روی وبلاگ شرکت نورالینک قرار گرفته آمده که افراد مبتلا به کوادریپلژی، نوعی از ناتوانی که هر چهار اندام بدن را درگیر می کند، واجد شرایط این مطالعه هستند که 6 سال طول خواهد کشید. نورالینک که متعلق به ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت‌های تسلا، اسپیس اکس و شبکه اجتماعی اکس نیز هست، 5 سال است که مشغول تحقیق برای کاشتن تراشه‌ای در مغز انسان و اتصال آن به رایانه است. اما آزمایش‌های این شرکت تاکنون فقط بر روی حیوانات انجام شده. پیشتر در ویدیوهایی که سال 2021 منتشر شده بود، میمونی دیده می‌شد که در جریان آزمایش‌های نورالینک و تنها با امواج مغزی خود بازی پونگ، یکی از قدیمی ترین بازی های رایانه ای را انجام می دهد. اما مرگ این میمون انتقادهای بسیاری را برانگیخت و حتی برخی از کارمندان نورالینک نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که این شرکت با عجله وارد فاز کارآزمایی بالینی شده و این عجله منجر به مرگ حیوانات و اخلال در تحقیقات شده است. در نهایت اردیبهشت امسال شرکت نورالینک اعلام کرد که توانسته مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا را برای کارآزمایی بالینی بر روی انسان دریافت کند. اگرچه به نظر می رسد تا ورود تراشه‌های مغزی نورالینک به بازار راه زیادی مانده، اما سازمان غذا و داروی آمریکا در مقاله‌ای که سال 2021 درباره تراشه‌های اتصال مغز انسان به رایانه منتشر کرده بود، نوشته بود که فناوری در این زمینه به سرعت در حال پیشرفت است.
با پایان یافتن گزارش همکارم اردشیر طیبی فقط 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرصت دارم تا شماره واتساپ رو اعلام بکنم. 2420-725-970-30. میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید، ویدیو برامون بفرستید یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اختیار دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید. تنها نیم ساعت دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.